ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن آماده مذاکره مستقیم با ایران است. دولت ایران بار دیگر بر پشتیبانی کامل خود از حکومت سوریه تاکید کرد. در مصر مخالفان دولت خواستار سرنگونی حکومت اسلامگرای محمد مرسی و محاکمه او به اتهام کشتار و شکنجه مردم شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که این کشور آماده است تا درباره برنامه هسته‌ای با ایران مذاکره مستقیم انجام دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بایدن که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که مذاکرات مستقیم میان دو کشور چه زمانی امکان پذیر خواهد بود، گفت زمانی که رهبر جمهوری اسلامی ایران جدی باشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که هنوز زمان کافی برای حل مسئله برنامه هسته ایران از راه دیپلماتیک وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بار دیگر بر پشتیبانی کامل از حکومت سوریه متحد نزدیک خود در منطقه تاکید کرد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دمشق سفر کرده روز شنبه گفت ما تمام و کمال از دولت سوریه حمایت خواهیم کرد تا در برابر آنچه که وی آن را توطئه های غرب نامید ایستادگی کند. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که سعید جلیلی به حمله هوایی اخیر اسرائیل در سوریه نیز اشاره کرده و گفت مسلمانان به تجاوز علیه سوریه اجازه نخواهند داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی، حزب اصلی مخالف دولت مصر، روز شنبه اعلام کرد که از خواست مردم برای سرنگونی دولت اسلامگرای محمد مرسی پشتیبانی می‌کند. رهبران این حزب در همان حال خواستار محاکمه عادلانه به گفته آنها مسئولان کشتارها، شکنجه‌ها و دستگیری‌های غیرقانونی اخیر و در صدر آنها رئیس جمهوری مصر شدند. هشام قندی نخست وزیر مصر روز شنبه تظاهرات خشونت آمیز مخالفان دولت در برابر کاخ ریاست جمهوری را محکوم کرد و از تمام نیروهای سیاسی خواست تا به تظاهرات خیابانی پایان دهند. تظاهرکنندگان مخالف دولت محمد مرسی شامگاه جمعه در برابر مقر ریاست جمهوری با نیروهای امنیتی درگیر شدند. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد که در این درگیری‌ها یک تن کشته و ده‌ها تن زخمی شدند، ولی مقام‌های وزارت بهداری مصر ضمن اعلام تعداد 24 زخمی خبر مرگ یک تظاهرکننده را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه یک زمین لرزه شدید به مقیاس 6.9 ریشتر جزیره هوکایدو در شمال ژاپن را به لرزه درآورد، اما موجب سونامی و خرابی‌های گسترده نشد. تلویزیون ملی ژاپن نیز به نقل از مقام‌های پلیس محلی گزارش داد که در حال حاضر هیچ گونه تلفات جانی و خسارت مالی مشاهده نشده است. مرکز زلزله نگاری آمریکا گزارش داد زمین لرزه اندکی پیش از نیم شب به وقت محلی در عمق 103 کیلومتری زمین روی داد. جزیره هوکایدو دومین جزیره بزرگ ژاپن است و چند نیروگاه اتمی در نزدیکی آن قرار دارد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی آینده از شما دعوت می‌کنم به برنامه هفتگی دریچه توجه کنید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌هایی که از شنبه هفته گذشته آغاز شد و تا پایان هفته هم ادامه یافت. بازداشت دست کم 16 روزنامه‌نگار توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران. سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان، حسین یاقچی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی و ریحانه طباطبایی. مطهره شفیعی هم یکی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بود که روز دوشنبه با قید وثیقه آزاد شد. وزارت اطلاعات روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد روزنامه‌نگاران بازداشت شده اعضای یک شبکه بزرگ رسانه‌ای متصل به دولت انگلیس و شبکه بی بی سی هستند. شبکه بی بی سی اتهامات مطرح شده را رد کرده است. صادق صبا مدیر بخش فارسی بی بی سی در این باره میگوید
اتهاماتی را که در اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد بی بی سی مطرح شده را ما کاملا رد میکنیم. این اظهارات کاملا بی اساس. بی بی سی هیچ شبکه‌ای در ایران نداره. بی بی سی با این خبرنگارانی که بازداشت شدن هیچ نوع رابطه کاری هرگز نداشته.
بازداشت این روزنامه‌نگاران بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای نوشت اتهام همکاری رسانه‌های خارج از کشور اتهام تازه‌ای نیست و جمهوری اسلامی از این اتهام برای وادار کردن روزنامه‌نگاران به سکوت استفاده می‌کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز این اتهامات را بی اساس می‌داند.
روزنامه‌نگار وظیفه‌اش رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه‌نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس. روزنامه‌نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه‌اش نوشت اتهام افراد باید بر پایه شواهد و مدارکی مستدل باشد، نه اینکه حقوق بنیادین روزنامه‌نگاران از جمله حق آزادی بیان را نقض کند. فراز صانعی پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید
ارتباط با رسانه‌های خارجی خودش یک جرمی محسوب نمیشه. در تمام قوانین بین‌الملل، قوانینی که خود جمهوری اسلام امضا کننده آن هست، هیچ جا تعریف نشده که ارتباط با رسانه‌های خارجی جرم محسوب میشه و متاسفانه به نظر میاد که این واقعا جزء یک کمپین خیلی گسترده است که قبل هم توسط دولت جمهوری اسلامی پیاده شده، به خصوص قبل از برگزاری انتخابات.
سازمان عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه ای بازداشت روزنامه‌نگاران را نقض آزادی بیان در ایران توصیف کرد. دروری دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران شد.
خواسته های اصلی سازمان عفو بین الملل آزادی فوریشون میخواییم، چون طرزی که در آن دستگیر شده مشخص نیست.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌اش اعلام کرده که مدارک و اطلاعات امنیتی به دست آمده کاملا محکم، مستند و گویای ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان است. محمد اولیای فرد وکیل دادگستری اما میگوید طبق قوانین ایران این مدارک تنها در صورتی قابل استنادند که توسط متهمان در حضور قاضی تایید شوند.
تنها اسنادی بدون اقرار و تایید متهم میتونن قاطع اثبات جرم باشند که این اسناد رسمی باشند. اسناد رسمی هم در قانون تعریف شده. اسنادی که توسط ادارات ثبت یا مامورین رسمی و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه. غیر از این اسناد رسمی هر سند دیگه‌ای صرفا مدارک عادی تلقی میشه که این مدارک عادی باید در دادگاه توسط متهم تایید بشه. در چنین صورتی این اسناد اعتبار پیدا میکنه.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با انتشار بیانیه ای بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد و گفت این بازداشت ها تهدیدهایی با انگیزه سیاسی است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران. همزمان با این بازداشت‌ها، سازمان گزارشگران بدون مرز چهارشنبه هفته پیش فهرست شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان را برای سال 2013 یعنی سال جاری میلادی منتشر کرد. در این فهرست ایران بین 179 کشور رتبه 174 را کسب کرده. سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شد. اتهام او تشکیل و راه‌اندازی کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. سعید آبدینی، نوکیش مسیحی، اوایل مهر ماه پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. ابوالفضل قدیانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از حدود 3 هفته پیش از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده، به گفته همسرش وضعیت نگران کننده ای دارد و نیاز است به دلیل بیماری قلبیش تحت نظر پزشک باشد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، درباره آخرین وضعیت همسرش اینطور میگوید:
ما رفتیم ملاقات، وضعیت جسمشو اصلا خوب نبود، نسبت به هفته قبل باز لاغرتر شده بودن، از نظر قلبی باید حتما ایشون چکاپ بشن. خلاصه به شدت ما نگران وضعیت جسمی ایشون هستیم.
مسعود لدونی، فعال ملی مذهبی ساکن استان خوزستان، برای اجرای حکم 2 سال زندانش بازداشت و به زندان کارون اهواز منتقل شد. او از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بهمن ماه سال 88 است که به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه ملی مذهبی و تشکیک در نتیجه انتخابات متهم شده. پروین کهزادی درباره شرایط همسرش در زندان کارون اهواز اینطور میگوید:
همسر من دچار فلج پا هست، ایشون نیاز به امکاناتی برای زندگی دارن، برای نشستن، برای بلند شدن، برای خوابیدن، برای حرکت کردن و هیچ کدوم از اینها براشون فراهم نیست در زندان و تقاضای اینو کرده بود که حداقل یک صندلی براش ببرن خانواده یا یک بالش طبی ببرن، ولی اینا خب در اختیارشون قرار نگرفته و برها شرایط سختی رو میگذرونن اونجا.
طی روزهای گذشته دست کم 8 نفر در ایران اعدام شدند. 5 نفر در کرمان به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و 1 نفر در کرمان و 2 نفر در پاکدشت ورامین هم در ملأ عام اعدام شدند که اتهامشان تجاوز به عنف عنوان شده. هفته پیش انگشتان دست 1 سارق در زندان ساری قطع شد. اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران، قطع انگشت را از جمله حدود الهی و جزو مطالبات و حق مردم توصیف کرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره میگوید:
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
به گزارش منابع کرد، 6 فعال مدنی کرد که تعدادی از آنها دانشجو هستند، طی روزهای گذشته در مریوان بازداشت شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر اسامی این افراد را سوران دانشور، زانا معینی، خالد احمدی، سامان محمودی، داوود قسیمی و محمد کهنه‌پوشی اعلام کرده. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان ایران، و جزئیاتی بیشتر در این باره:
در اداره اطلاعات ظاهراً اینا رو بازداشت کرده و تحت بازجویی هستن، فعلاً هم خبری ازشون نیست. اکثراً در دانشگاه قبلاً تحصیل کردند و الان هم دانشجو هستن تعدادشون.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، هفته پیش 4 تن از دراویش گنابادی در مسیر اصفهان به شهر کرد بازداشت شدند که 1 نفرشان به نام آرش شلتوکی هنوز در بازداشت به سر می‌برد. علی معظمی، یکی دیگر از دراویش گنابادی، هم هفته پیش به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 2 سال زندان محکوم شد. در خبری دیگر، وبسایت مجذوبان نور نوشته که کسرا نوری و صالح مرادی، 2 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز که از 2 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند، در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می‌برند. فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره:
آخرین اطلاعی که ما از این دو تا درویش خانوادگی داریم، شدیداً کاهش وزن داشتن و مشکلات جسمیشون خیلی شدیدتر شده و ضعف و سرگیجه و سردرد، اینا علائمی است که خب توی اتصاب قضیه طولانی مدت دچارش شدن و توی انجام کار شخصیشون هم دچار مشکل شدن و خانوادهشون اعلام کردن که هر مشکلی برای این دو تا درویش خانوادگی پیش بیاد باید مسئولین پاسخگو باشن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.
Thank you.
ساعت 23:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. در مصر مخالفان دولت خواستار سرنگونی حکومت اسلامگرای محمد مرسی و محاکمه او به اتهام کشتار و شکنجه مردم شدند. نخست وزیر مصر تظاهرات مخالفان در برابر کاخ ریاست جمهوری را محکوم کرد. دولت ایران بار دیگر بر پشتیبانی کامل خود از حکومت سوریه تاکید کرد. زمین لرزه‌ای با شدت 6.9 ریشتر جزیره‌ای در شمال ژاپن را به لرزه درآورد. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که این کشور آماده است تا درباره برنامه هسته‌ای با ایران مذاکره مستقیم انجام دهد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید تصمیم گیری برای مذاکره مستقیم با آمریکا در زمینه هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. وزیر خارجه آلمان اعلام کرد ایران نباید فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا را از دست بدهد. سازمان ادوار تحکیم وحدت به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران اعتراض کرد. جبهه نجات ملی مصر خواستار استعفای وزیر کشور شد. پلیس ضد شورش مصر در اطراف کاخ ریاست جمهوری این کشور مستقر شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید که این کشور به استفاده از پهپاد برای جلوگیری از حمله تروریستی نیاز دارد. حمله انتحاری در شمال غربی پاکستان 24 کشته بر جای گذاشت. یک مقام ترکیه میگوید بمبگذار روبروی سفارت آمریکا 4 به اتهام‌های تروریستی زندانی بود. آمریکا ایران را به قاچاق سلاح‌های ضد هوایی به متحدان شبه نظامی خود در خاورمیانه متهم کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
I'm a girl.
خسته دوانه می کنی درد دگر بده اگر خسته دوانه می کنی
از رادیو فردا.
فیلمی با بازی مایکل شنان بازیگر نامزد جایزه اسکار که بر اساس زندگی واقعی یک قاتل بدنام ساخته شده به زودی راهی سینماهای جهان می شود. در این فیلم با نام مرد یخی زندگی ریچارد کاکلینسکی که بین سالهای 1964 تا 1986 بیش از 100 نفر را در آمریکا کشت به تصویر کشیده شده است. او در ظاهر مردی اهل خانه و خانواده بود، اما در حقیقت قاتلی بی‌رحم بود، بیان که همسر و خانواده‌اش چیزی درباره حرفه واقعیش بدانند. کاکلینسکی بالاخره در سال 1986 بازداشت و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. کارگردانی فیلم مرد یخی را آریل ورومن به عهده داشته و بازیگرانی چون کریس ایوانز، وینونا رایدر و جیمز فرانکو در آن نقش ایفا کردند. این فیلم ماه می امسال به روی پرده سینما ها می رود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
شبی یادو دارم که چشمم نخواب، شنیدم که پروانه، شنیدم که پروانه باشم مگو سوزم رباش که من عاشقم گر بسوزم رباش تو را گریه و سوز تو را گریه و سوز و زاری چراست بگفته ای هوا داره مسکین من بگفته ای هوا داره مسکین من برفتن گبین یار برفتن گبین یار شیرین من سر می رود چوفرها دماتش چوفرها دماتش به سر می رود همی گفت و هر لحظه سینا بدن صبر و داری نه یارای ایست که نه صبر و داری نه یارای ایست ترا چشش اگر پر بسود شش اگر پر بسوخت مرا بینی که از پای تا سر بسوخت تو بگریزی از پیش یک شور خان استودم تا بسوزم تمام من استودم تا بسوزم تمام
این رادیو فرداست که همراه شماست
نداریم به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50
دگر. ای دل کجا رفته، چرا رفته، زمان راز خود نهفته. شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نخفته.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
از آشقی به جز نیست